أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به حق امنیت گفتیم که روایاتی را که در زمینه امنیت وجود دارد خوب است که فی الجمله نگاهی بکنیم و ببینیم که از این روایات چه مطالبی را میتوان استفاده کرد. دو سه تا روایت را قرائت کردیم و دیدیم که مفاد روایات با مفاد آیات در زمینه اهمیت فوق العاده امنیت همسو و هم مضمون است. مثلا از امیرالمؤمنین علیه السلام دیدیم که حضرت می‌فرماید شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان، و در روایت دیگری فرموده است شر البلاد بلد لا امن فیه ولا خصب. در ادامه این روایات چند روایت دیگر را هم می‌خواهیم عرض بکنیم و ارائه بدیم، و تأکید من این است که تمام این روایات ما را ارجاع می‌دهد به همان فهم ارتکازی عقلایی، و در واقع به ما می‌فهماند که شارع مقدس در باب اصل ضرورت وجود امنیت، آنچرا که عقلا درک می کنند و عقل هم بر آن صحه می گذارد تأیید کرده، دقیقا همان مورد قبول شارع مقدس هم هست. اصل وجود امنیت و اصل ضرورت حق امنیت در جامعه بشری، چون اگر چنین حقی لحاظ نشود جامعه بشری دچار عواقب و توالی فاسده متعددی خواهد شد، چنان که قبلا عرض کردیم. افراد نسبت به هم دیگر بدگمان میشند، کینه ها و دشمنی ها افزایش پیدا میکند، در نتیجه افراد شروع میکنند به انجام دادن اقداماتی علیه همدیگر تا اون حالت ترسی را که از یکدیگر دارند و ترسی را که بابت زوال امنیت خودشان احساس می کنند آن را تبدیل به آرامش بکنند، و این باعث شکل گیری یک سلسله اقدامات متقابل افراد علیه همدیگر می شود، و این یعنی دشمنی ها روز به روز افزایش پیدا می کند، اقدامات زیانبار افراد علیه یکدیگر روز به روز توسعه می یابد، و در نتیجه جامعه تبدیل می شود به صحنه نزاع دائمی بین افراد، و این نزاع دائمی یعنی اختلال نظام، یعنی هرج و مرج. طبعا بالای هر دستی دست دیگری ممکنه پیدا بشود، و یا افراد از جهات مختلف بتوانند به یکدیگر آسیب برسانند، که نتیجه این وضعیت یک درگیری مستمری بین افراد می شود و سوء استفاده های فراوانی که اشخاصی در این میان به عمل می آورند، و نتیجتاً جامعه دچار یک کینه‌توزی و نزاع و کشمکش و درگیری مستمر و پایدار خواهد شد، و نهایتاً جامعه از هم فرو خواهد پاشید. پس امنیت در واقع برای بقای نوع انسانی ضرورت دارد، و آیات و روایات ما هم با تعبیرات مختلفی که دارد همین فهم عقلایی و استدلال عقلی را تأیید می کند. خب امروز هم چند تا روایت در این مورد قرائت بکنیم و بعد به استنتاج فقهی که از این روایات میتوان به عمل آورد اشاره کنیم. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوانیم که در کتاب قرر الحکم جلد 6 صفحه 435 می‌فرماید: لا نعمت اهنا لا نعمت اهنا من الامن، هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست. اهنا با های حوز و همزه آخر، کلمه هنی از همین واژه با همین واژه هم خانواده است. هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست. در روایت دیگری از همان امام بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوانیم که فرموده: کل سرور یحتاج الى امن. چقدر روایت زیبایی است. هر گونه شادمانی و خوشحالی نیازمند امنیت است. یعنی انسان بزرگترین شادمانی ها را که به دست بیاورد ولی از امنیت برخوردار نباشد، اون شادمانی تأثیر چندانی در زندگی انسان ندارد، گوارا تلقی نمی شود. مثل این که انسان صاحب مال فراوانی بشه ولی امنیت نداشته باشه. تصور بکنید صاحب فرزند بشه ولی امنیت نداشته باشه، با همسر مورد علاقه اش، با زن مورد علاقه اش ازدواج بکند ولی امنیت نداشته باشه. اگر یکم انسان تأمل بکنه میبینه اینطور موفقیت هایی، اینطور سرور و شادمانی هایی نه تنها بدون وجود امنیت گوارا نخواهد بود، بلکه چه بسا بر مشکلات انسان و دغدغه های خاطر انسان بیفزاید. چرا؟ چون وقتی که انسان صاحب مالی می شود در جایی که امنیت ندارد، یک دغدغه خاطرش این خواهد بود که چگونه این مال را حفظ بکند. اگر تا دیروز دغدغه خاطری برای حفظ مال نداشت چون از مال برخوردار نبود، امروز این دغدغه بر دغدغه های او افزوده می شود. هرچقدر این مال گسترده تر باشد و در جاهای مختلفی قرار داشته باشد، مثلا اموال غیر منقولی در مکانهای مختلف داشته باشه، بر دغدغه او افزوده میشه. صاحب فرزند که بشه، صاحب همسر که بشود، باز همینطور. مبادا نسبت به این فرزند و یا همسر من تعرضی صورت بگیرد، این بر دغدغه خاطر این انسان می افزاید. بنابراین ولو اینکه ممکنه در لحظه اولی که یکی از این نعمتها را به دست می آورد شادمانی پیدا بکنه، لکن وقتی تأمل می کنه و متوجه اون خطراتی که به واسطه ناامنی او را تهدید می کند می شود، شادمانی ابتدای او به سرعت زائل می گردد و بدین ترتیب جای اون شادمانی را غم و اندوه و دغدغه خاطر پر می کند. خب این نکته مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت شریفه بیان فرموده: کل سرور یحتاج الى امن، در کتاب بهار الانوار جلد 78 صفحه 7. در یک روایت دیگری باز از امیرالمؤمنین علیه السلام می خوانیم که رفاهیت العیش فی الامن، رفاهیت العیش فی الامن، آسایش زندگی در گرو امنیت است. اینکه انسان یک زندگی رفاهی داشته باشد، از رفاه برخوردار باشد، آسوده خاطر باشد، این در گرو امنیت است. در کتاب قرر الحکم جلد 4 صفحه 100. این نکته هم توی پرانتز حائز اهمیت است. ببینید ما در همین بحث امنیت چند روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت کردیم. جانها به فدای اون آقا و سروری باد که با اینکه در تقیه شدید به سر می برد، با اینکه در دوران زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیان مطالب به احترام پیامبر خودداری می کرد و پس از رحلت پیامبر هم به مدت 25 سال حضرت مطابق فرموده خودش خار در چشم و استخوان در گلو داشت و لذا در اون دوران هم سخنان اون حضرت بسیار بسیار کم صادر شده است و یا به دست ما رسیده و عمده سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام برمی گردد به اون 4 سال و 9 ماهی که حکومت را در اختیار داشت، اون هم حکومتی که با اون خون دلهای فراوان همراه بود. 3 جنگ بزرگ در دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد، معذالک چه اقیانوس وسیعی از علم در دل آن حضرت بود، در سینه آن حضرت بود که این چنین با وجود این همه درد سرها و گرفتاری ها و مشکلات و تقیه و مانع شدن دیگران از این که علم آن حضرت منتشر بشود، این اندازه کلمات درربار و پرمحتوا و ارزشمند از آن حضرت به ما رسیده. این خودش خیلی حائز اهمیت است، واقعا قابل تأمل است و این یک شاهدی است بر حقانیت این گفتارها و سخنانی که از اون حضرت صادر میشه. چطور؟ به این صورت که این سخنان آنچنان موافق با فطرت انسان هاست، آنچنان موافق با فهم عقلایی و فطری انسان ها و درک عقلانی انسان هاست که اینچنین در خاطرها مانده، زبان به زبان نقل شده، سینه به سینه ماندگار باقی مانده است. در برخی از نقل ها داریم که قبل از آن که مرحوم سید رضی به جمع‌آوری کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازد، اون هم کلماتی که از حیث بلاغت در اوج بود، حدود 200 سال قبل از سید رضی تقریبا 2 برابر تمام آنچه مرحوم سید رضی در کتاب نهج البلاغ جمع کرده است از کلمات و سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم معروف و شناخته شده بود. شاید یک عاملی که سید رضی سندی برای سخنان اون حضرت در نهج البلاغه ذکر نکرده همین باشد، معروفیت و مشهوریت این سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام. به هر حال این هم نکته‌ای بود که در پرانتز به آن اشاره کردیم، پرانتز بسته. روایت دیگری که در همین زمینه اهمیت امنیت قابل توجه است، روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب بهار الانوار جلد 81 صفحه 171. 5 خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب. مطابق این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید 5 خصلت است، 5 صفت و ویژگی است. من فقد واحدة منهن، هر کس یکی از این 5 امر را نداشته باشد، لم یزل ناقص العیش، زندگیش پیوسته ناقص خواهد بود، زندگیش دارای نقصان و کمبود خواهد بود. زائل العقل، عقلش از کار افتاده خواهد بود. مشغول القلب، دلش همواره پریشان و مشغول خواهد بود. دغدغه خاطر دارد، قلب آسوده، دل راحت، دل خوش به اصطلاح ندارد. این پنج خصلت این است: فاولها صحت البدن، اولین این خصلت ها سلامتی است. و الثانیه الامن، شاهد ما اینجاست، دومین خصلت امنیت است. سومین السعت فی الرزق، وسعت روزی به اندازه‌ای که نیاز او را تأمین بکند، در برابر تنگ دستیه. این وسعت روزی به معنای ثروتمندی و سرمایه دار بودن نیست، در برابر تنگ دستیه. تنگ دست نباشه، یعنی زندگیش در حد کفاف اداره بشود. و رابع الانیس الموافق، چهارمین خصلت یار سازگار، الانیس الموافق، یار سازگار. به اینجا که حضرت رسید، راوی میگوید که من از حضرت سوال کردم و مل انیس الموافق، یار سازگار به چه معناست؟ حضرت سه تا مصداق برای یار سازگار بیان فرمود. قال علیه السلام از زوجت الصالحه، مصداق اول همسر صالح، همسر شایسته. والولد الصالح، مصداق دوم فرزند صالح. مصداق سوم والخلیط، والخلیط الصالح، همنشین شایسته. پس انیس موافق، یار سازگار، عبارت است از همسر شایسته، فرزند شایسته و همنشین شایسته. و الخامسه، سپس حضرت پنجمین خصلت را مطرح فرمود و اضافه کرد و هی تجمع هذه الخصال، و هی تجمع هذه الخصال. فرمود که این پنجمین خصلت جامع این ویژگی ها و نعمت هاست. اون چهار تا ویژگی که گفتیم همشان در این نعمت پنجم، در این ویژگی پنجم نهفته است. پنجمین خصلت را حضرت اینجور بیان فرمود: ادعه، دال عین و تا گرد آخر، ادعه. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار، در همون آدرسی که عرض کردیم، جلد 81 صفحه 171، برای دعا دو تا تفسیر بیان فرموده. تفسیر اول از سکون و قلت الاشتغال، آرامش و کم بودن مشغولیت و گرفتاری، آرامش و کم بودن مشغولیت و گرفتاری. تأمل بفرمایید، آدم چه زمانی برخوردار از آرامش و کم بودن مشغولیت و گرفتاری خواهد بود؟ زمانی که بدنش سالم باشد، از امنیت برخوردار باشد، وسعت روزی داشته باشد و یار سازگار هم داشته باشد. اینها که فراهم باشد، انسان از آرامش و قلت اشتغال، یعنی کم بودن مشغولیت و گرفتاری، برخوردار خواهد بود. تفسیر دومی که علامه مجلسی ارائه داده این است: و یحتمل، این تفسیر دوم را در حد احتمال بیان می کند. بنابراین معلوم میشه که تفسیر اول در نظر علامه قوی تر است. همینطور هم هست، حالا دومی را ملاحظه بکنید. و یحتمل ان یکون المراد عدم المنازعه والمخاصمه، احتمال دارد که منظور از این دعه نبودن نزاع و دشمنی باشد. نزاع و دشمنی در میان نباشد. خب همونطور که عرض کردم تفسیر اول با ظاهر عبارت سازگارتر است، چون نبودن نزاع و دشمنی همان امنیت است که در دومین خصلت بیان فرمود حضرت آن را. بنابراین به نظر می رسد همونطور که خود علامه مجلسی از ظاهر عبارتش فهمیده می شه، کلمه دعا را به معنای سکون و قلت اشتغال باید بدانیم. مطابق این روایتی که از امام صادق علیه السلام قرائت کردیم، بدون این امور پنجگانه زندگی انسان ناقص خواهد بود، عقل انسان از کار می افتد و دل انسان مشغول و گرفتار می شود. خب کیفیت استدلال ما را به این روایت و روایت‌های گذشته ملاحظه بفرمایید. اگر انسانی برخوردار از یکی از این امور پنجگانه نباشد، دچار چنین مشکلی میشه. زندگیش ناقص میشود، عقلش از کار میافتد، دلش مشغول و گرفتار میشود. یکی از این امور پنجگانه چه بود؟ امنیت بود. و ثانیه الامن. خب سوال، آیا چنین زندگی که باعث بشود انسان دچار نقصان عیش بگردد، عقلش از کار بیفتد و دلش مشغول و گرفتار بشود، یک زندگی کرامتمندانه است؟ بدون تردید نه، قطعا این طور نیست. پس لوازم یک زندگی سالم و کرامتمندانه این پنج امر است. در واقع این چهار امر که امر پنجم جامع اون چهار امر قبل از خود بود. خب خداوند متعال می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، با این تأکید، لام تأکید، قد برای تأکید، کرمنا که متکلم مع الغیر است دلالت بر این می‌کند که خداوند با قدرت چنین کاری را در مورد انسان انجام داده و به او کرامت بخشیده که خودش نشان دهنده اهمیت این موضوع است. این تأکیدات چندگانه نشان دهنده اهمیت مسئله تکریم انسان توسط خداوند است. خب وقتی خداوند انسان را تکریم بکند، آیا معلوم نمی شود که تکریم کردن انسان یکی از اموری است که خداوند متعال هیچ وقت راضی به ترک و تعطیل آن نیست؟ به عبارت دیگر، آیا مطلوبیت تکریم انسان از این آیه شریفه فهمیده نمی شود؟ چرا؟ قطعا فهمیده میشه. روایات فراوانی هم دلالت میکند بر مصادیق مختلف این تکریم، روایاتی که تمامی انسانها را خانواده خدا عیال الله تلقی می کند، الخلق عیال الله و احب الخلق الالله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورن. این روایت را قبلا چند بار خواندیم. محبوب ترین خلق در نزد خدا کسی است که نفعش به دیگران برسد، نفعش به انسانهای دیگر برسد و یک خانواده ای را خوشحال بکند. خب اینها نشانه آن است که همانطور که خداوند خودش به انسان کرامت داده، از دیگران هم انتظار دارد که این تکریم را رعایت بکنند. یکی از مصادیق تکریم انسانهای دیگر آن است که به آنها نفع برسانیم، آن است که آنها را خوشحال کنیم، آن است که گرفتاری را از آنها برطرف کنیم. خیلی خوب، چه کسی شایسته تر برای انجام این اموری که خداوند راضی به ترک و تعطیلش نیست از فقیه جامع و شرائط، از حکومت اسلامی؟ وظیفه ولی فقیه آن است که امور حسبیه را تصدی بکند. این حد اقل وظایف ولی فقیه است. امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست و از این آیه شریفه با توجه به روایات فراوانی که هم مضمون با این آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم هست، ما فهمیدیم که آن چیزی که خداوند راضی به ترک و تعطیلش نیست، یکیش تکریم انسان است. تکریم انسان در هر مصداقی که تحقق پیدا بکند، خداوند راضی نیست که تکریم انسان در جامعه اسلامی رها بشود، ترک بشود، تعطیل بشود. یکی از مصادیق تکریم انسانها آن است که حوائج مادی اونها برآورده بشه. یکی دیگر از مصادیق تکریم انسانها آن است که امنیت برای آنها برقرار بشود. یکی دیگر از مصادیق تکریم انسانها آن است که موجبات برخورداری از سلامت و عافیت برای اونها فراهم بشود. اینها همه از مصادیق تکریم انسانی است. خب، بنابراین خداوند می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم. ما از اینجا می‌فهمیم که تکریم الهی یک امر، تکریم الهی نسبت به انسان یک امر بسیار مهم و پر اهمیتی است. مصادیق این تکریم را هم ما در روایات فراوان می‌بینیم و از آنجا که این تکریم مطابق آیه شریفه و روایات فهمیده میشه که امر بسیار مهمی است، به وضوح در میابیم که خداوند راضی به ترک و تعطیل این تکریم نیست. همونطور که عرض کردیم، روایات متعددی دلالت بر این معنا میکند. در ادامه بحثم ما باز روایاتی را قرائت میکنیم که بر همین معنا دلالت دارد. خب، بعد اضافه کردیم امور حسبیه قدر متیقن از کسانی که میتوانند متصدی امور حسبیه بشوند فقیه جامع الشرائط است که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیرد. در زمانی که حکومت اسلامی هم تشکیل نشده باشد، به هر اندازه‌ای که بسته ید داشته باشد، موظف است اون فقیه جامع الشرائط که به انجام امور حسبیه بپردازد. و اما در زمان تشکیل حکومت اسلامی که به تناسب توانی که حکومت اسلامی ازش برخوردار هست، باید به انجام این امور حسبیه بپردازد. بنابراین دولت اسلامی موظف است از باب آن که تکریم انسان یکی از مصادیق امور حسبیه است، این کار را انجام بدهد. عنوان دیگری که بر این تکریم انسان صدق می کند آن است که تکریم انسان یک خلق الهی است. وقتی خداوند می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم تا آخر و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما می فهمیم که یک خلق الهی تکریم انسان است. دولت اسلامی به رهبری فقیه جامع الشرائط موظف است تخلق به اخلاق الهی داشته باشد. قبلا بارها چنین استدلالی را ملاحظه فرمودید؟ گفتیم علاوه بر اون روایت تخلقوا به اخلاق الله که البته سند معتبری ندارد ولی مضمونش کاملا با موازین فقهی سازگار است، چون خلق الهی بالاترین نمونه خلق است که باید به آن تأسی جست و این روایت هم بر همین معنا دلالت می کند، علاوه بر اون روایت که مضمونش عرض کردم کاملا با موازین سازگاره، ما روایت‌های دیگری هم داریم، چنان که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم در جلسات پیشین که حضرت وقتی کسی را برای اداره امور منطقه‌ای فرستاد به او چنین دستور داد، فرمود خذهم به اخلاق الله و احملهم علیها، بر اساس اخلاق الهی با آنان رفتار کن، خذهم به اخلاق الله، بر اساس اخلاق الهی با آنان رفتار کن، و احملهم علیها، و آنان را تشویق کن که خودشان بر طبق اخلاق الهی رفتار کنند، و احملهم علیها. بنابراین این هم بیان دومی است، تقریب دومی است که برای لزوم تخلق به اخلاق الهی و لزوم تکریم انسان از سوی دولت اسلامی میتوان به آن استناد کرد. دولت اسلامی موظف است تکریم انسان را به عنوان یک وظیفه برای خود تلقی بکند. تکریم انسان لا یتحقق الا به این صورت که برای انسان امنیت برقرار بشود. به چه دلیل دولت اسلامی موظف است تکریم بکند انسان را؟ به این دلیل که تکریم انسان یکی از مصادیق امور حسبیه است. این یک بیان و یک تقریب. و به این دلیل که تکریم انسان یکی از مصادیق اخلاق الهی است و تخلق به اخلاق الهی از وظایف دولت اسلامی است. این هم بیان دوم یا تقریب دوم. لا یخفا که با توجه به این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردیم، نه تنها برقراری امنیت بر عهده دولت اسلامی است و به اصطلاح حق امنیت برای مردم به این ترتیب اثبات می شود، بلکه با توجه به این روایت حق مردم بر شغل و ازدواج و رفاه عمومی و محیط سالم و مناسب برای زندگی خودشان و خانوادشان هم قابل استنتاج است. از این روایت می توانیم بفهمیم که مردم همانطور که حق امنیت دارن، حق سلامت عمومی هم دارن. صحت البدن یکی از همون خصلت‌های پنجگانه بود. دولت اسلامی موظف است تا آنجا که در توان دارد در برقراری بهداشت عمومی تلاش بکند. از ساعت و فرزق دولت اسلامی موظف است تا آنجا که ممکن است بر تأمین رفاه عمومی تلاش بکند. الانیس الموافق، یار سازگار. دولت اسلامی موظف است زمینه ازدواج را برای زنان و مردان فراهم بکند. تصور بکنید اگر در جامعه امر ازدواج به تأخیر بیفتد و یا با مشکلات و دشواری‌های فراوان روبرو باشد، نظیر آنچه که متأسفانه ما در زمان خودمان با آن مواجهیم، شاهد آن هستیم. چه مفاسد فراوانی به دنبال این وضعیت در جامعه شکل می گیرد. سن ازدواج روز به روز بالاتر می رود. آمار ازدواج روز به روز پایین می آید. متاسفانه در کنار آن آمار طلاق افزایش چشمگیری پیدا می کند. آیا اینها نگران کننده نیست؟ آیا اینها یک خطر بزرگ برای جامعه دینی تلقی نمی شود؟ آیا در چنین وضعیتی که ازدواج بسیار سخت و دشوار است، هزینه های فراوان می برد و از اون طرف در سنین بالا اتفاق می افتد، آیا موجب نگرانی برای بقای ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی نمی‌شود؟ قطعاً می‌شود. ما امور حسبی را از کجا باید برداشت بکنیم؟ بفهمیم مصادیق امور حسبی چیه؟ از روایات، از آیات، از تأکیدات فراوانی که خدا و معصومین علیهم السلام بر پاره از امور داشتند، وقتی که پیامبر می‌فرماید ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آیا ما فقط یک حکم استحبابی را از این روایت استفاده می‌کنیم؟ بنده پاسخ می‌دم قطعاً نه. ما علاوه بر استحباب یک مطلب دیگری را هم برداشت می‌کنیم و اون این است که اصل وجود و توسعه و آسان بودن سهولت امر نکاح در جامعه یک مطلوب است برای شارع مقدس. دولت اسلامی این مطلوب را باید در جامعه ترویج بکند، باید جلو عواملی را که باعث می شوند این امر مطلوب در جامعه تضعیف بشود و یا تقلیل پیدا بکند، جلو اونها را باید بگیرد. و ما می دانیم در زمان خودمان عوامل متعددی هست که موجب پایین آمدن آمار ازدواج شده. پایین آمدن آمار ازدواج فقط در حد یک آمار نیست. این را دیگه شما به خوبی می دانید که پایین آمدن آمار ازدواج یعنی بالا رفتن مفاسد در جامعه، مفاسد اخلاقی. مفاسد اخلاقی وقتی در جامعه افزایش پیدا بکند، هیچ کس در امان نیست. هر کسی به نحوی با این مفاسد روبرو می شود، درگیر می شود، از این مفاسد آسیب می بیند. بنابراین باید به این نکته توجه بکنیم. پس سخن عجیبی نیست که ما بگوییم بر عهده دولت اسلامی است که ازدواج را در جامعه تسهیل بکند و آمار ازدواج را سعی بکند که افزایش بدهد. چرا؟ چون جزء امور حسبیه است. جزء اموری است که با یک تأمل اندک معلوم می شود که خداوند هیچ وقت راضی به ترک و تعطیلش نیست. اگر خداوند راضی نیست که یک بچه بی سرپرستی در جامعه به حال خودش رها بشود، کما اینکه واقعا هم همین طور هست و فقهای ما جزء مصادیق امور حسبیه این را مثال می زنن، به طریق اولا خداوند راضی نخواهد بود که آمار ازدواج در جامعه اسلامی تقلیل پیدا کند. این طریق اولویت قطعی است. شکی در این داریم؟ مقایسه بفرمایید. یک بچه صغیر بی سرپرست در جامعه به حال خود رها بشود، خدا راضی به این نیست. فقهای ما این مطلب را در کتابهای خودشان مثال زدند. بسیار خوب، طریق اولویت قطعیه دلالت میکند که هرگاه خداوند راضی به چنین امری نباشد، به طریق اولا راضی نخواهد بود که ازدواج در جامعه تقلیل پیدا بکند، که ازدواج دشوار دانسته بشود. قطعا راضی به این نخواهد بود، چون مفاسدی که مترتبه بر این موضوع میشه، یعنی بر تقلیل ازدواج و صعوبت امر ازدواج مترتب میشود، این مفاسد نسبت به اون مفاسدی که در مورد رها کردنی کودک صغیر به حال خودش در جامعه مترتب خواهد شد، ده ها نه صدها و هزاران بار بیشتر است. پس به طریق اولا خداوند راضی به چنین امری نخواهد بود. بنابراین عجیب نیست که ما بگوییم یکی از وظایف دولت اسلامی برقراری حق مردم، تأمین حق مردم نسبت به شغل، ازدواج، رفاه عمومی و محیط سالم و مناسب برای خودشان و خانوادهشان هست. باید این امور را فراهم بکند و آنها را حق بشمارد تا اینکه مردم آسود خاطر باشند که از این امور برخوردارند، و الا اگر حق تلقی نشود امنیت مردم زائل می شود، عیش آنان منقص می شود. تأملی بفرمایید در این موضوع تا انشاءالله دنباله بحث را در جلسه آینده عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.